بشنوی. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
در مسیر ری، نویسنده مریم تاجیک، کارگردان مهرداد عشقیان، تهیه کننده اشرف السادات، اشرف نژاد. قسمت سوم،
با سلام و عرض ادب عزیزان، در قسمت دوم نمایش شنیدید اکرم به همراه دوستش سغرا راهی شهر ری و حرم حضرت عبدالعظیم شدند. اما در میان راه تاکسی نزدیکی های محله قدیمی اکرم خراب شد و اکرم تصمیم گرفت محله قدیمی خودش رو ببینه و مرور خاطرات کنه. از طرف دیگه رویا که میبینه رضا بازم نتونسته پول پیش خونه رو جور کنه، خسته از وضعیت ممکن تصمیم میگیره به خونه پدرش بره. اینک بشنوید ادامه نمایش رو.
خیلی خیلی خوش اومدی عمه جون.
ممنون.
ایرانیه، مال مزرعه های شماله. هنوزم چای ایرانی دوست داری دیگه؟
خجالتم نده عمه جون، میدونم خیلی وقت بهتون سر نزدم.
نخواستم به روت بیارم، واقعا پرسیدم. آخره آدمیه و مزاجش به گرم و سرد شده هوا متغیر. یعنی من که خودم اینطوریم، امروز اینو دوست دارم، فردا طعمش یه ذره تغییر کنه میذارمش کنار و میرم سراغ یه چیز دیگه.
نه، من هنوزم طعم چای ایرانی رو با هیچ چی عوض نمیکنم.
خیلی خب، پس بخور بخور که یکی از بهتریناشه. بخورو بگو ببینم چی شده بعد این همه سال یاد عمه پیر و تنهات افتادی؟
این چرفی هم شما تا پیری خیلی راه داری.
به عقیده من پیری به سن نیست، به دله. دل منم دل یه زن 50 و چند ساله نیست، دل یه پیرزن بالای 100 ساله است.
شرمندم که این مدت وقت نکردم بهت سر بزنم، به خدا خیلی گرفتار بودم.
چند روز پیشا تو این اینترنت بیساب شده که این روزا شده همه مونس و همدم تنهاییام، خوندم هر کی میگه ببخشید سرم شلوغ بود نتونستم حال تو بپرسم، باور نکنی. حالتونو نپرسیده چون شما اولویت ذهنش نبودی. آره عمه جون، اینطوری هست.
آره، شاید یه جورایی این موضوع درست باشه، چون وقتی آدم فکرش پر از بدبختی و جفت جور کردن یه لقمه‌نون برای خانواده‌اش باشه، دیگه هوش و حواسی براش نمیمونه تا بخواد یاد دیگری بیفته. حتی اگه یادشون هم بیفتی، فرصتی برات نمیمونه بری سر وقتشون.
پس حالا وسط این همه بدبختی چی تغییر کردی که فرصت کردی بیا این وری؟
رومسیام، نمیخواستم اینطوری بیام پیشت، ولی مجبور شدم.
حرف میزنی یا نه؟
خیلی گرفتارم همه. چند ماه پیش کارم از دست دادم، الانم رو ماشین اجاره‌ای بنده خدایی مسافرکشی میکنم. چند روز پیش صاحبخونم گفت باید پول پیش خونم رو دو برابر کنم، به هر دری زدم نتونستم جورش کنم.
پس واسه پول اومدی؟
به خدا روم نمیشد بیام، ولی شما آخرین نفر و آخرین امیدم هستیم. تا قبل اینکه بیام پیش شما به 1001 نفر رو زدم، ولی جور نشد.
بمیرم برات که آخرین تیر امیدتم سنگ رو نشونه رفته. همه جون
چی میگی همه؟ یعنی شما میخوای رو زمین بندازی؟ نمیخوای کمکم کنی؟
نمیخوام، نه نمیتونم کمکت کنم.
یعنی چی؟
جز حقوق شوهر خدا بیامرزم چیزی ندارم که بخوام به کسی کمک کنم، اونم که فقط به خورد و خوراک هم میرسه.
من واقعا نمیفهمم چطور میشه اون همه پول، خونه، مغازه،
همه رو بخشیدم به خیریه.
چی؟
گفتم همه رو بخشیدم به خیریه.
تو رو خدا عمه، یه بار برای همیشه من از قائله اختلافت با بابام جدا کن. آخه گناه من چی این وسط؟ تازه بابام هم که به رحمت خدا رفته.
چرا بی ربط میگی بچه؟ من تا حالا کی تو رو قاطی اختلافای خانوادگی کردم؟
همین الان. آخه این حرفیه که میزنید، کی باور میکنه شما این همه مال و اموال رو بخشیده باشید به خیریه؟
باور کنی یا نکنی این کاریه که من کردم.
غیر ممکنه.
نیست. تمام مدارکشم موجوده. بخوای میرم برات میارم.
آخه شما چطور دلتون اومد همچین کاری بکنید؟
خب عزیز من، میخواستم بذارمشون برای کی؟ برای چی؟ من که اولادی ندارم. با خودم هم که نمیتونستم همه دارو ندارم و ببرم تو گور. اگه میموند فقط باعث میشد بین شما چند تا بچه برادرم اختلاف درست بشه. به همین خاطر فکر کردم بهترین راه اینه که ببخشمشون به خیریه.
چه اختلافی همه جون؟ میتونستید خودتون سهم هر کسی رو تعیین کنی. آخه مگه شما از حال روز من خبر نداشتی؟ مگه نمیدونستی از بابام چیزی بهم نرسیده؟ مگه نمیدونستی پدرزنم هم یه کارگره که چیزی نداره؟
خب گفتم شاید تو این مدت اوضاع خوب شده باشه که دیگه یادی از من نمی کنی.
آخه آقایم با شاید تصمیم میگیرم بچون.
به هر جهت درست یا غلط این تصمیمیه که من گرفت.
حالا با این وجود تکلیف یکی مثل من بدبخت چی میشه؟
نمیتونم واقعا الان اصلا فکرم کار نمی کنه.
عمه تو رو خدا بیا رو بگو اشتباه کردم، برو بگو پشیمون شدم، برو حداقل یه بخششو پس بگیر بده به من بیچاره تا زندگیمو نجات بدم. عمه زندگیم داره به خاطر این وضعیت اصلا میپاشه. امشب سلام بهم گفت بیره خونه باباش، گفت خسته شده دیگه تحمل این وضعیت رو نداره.
کشمی شدم ولی نمیشه، من تمام کاره محسدشو انجام دادم. آخه تو چرا زودتر نیومدی پیشم؟
شما آخرین امیدم بود.
امیدت خدا باشه همه جون، من چی کارم؟
راست میگم، اصلا فکر کنم گلن اشتباه کردم، به بنداش رو زدم. شاید بهتر بود از اول همه چو به خودش میسپردم، ولی با همه این حرفا بدون همه بد کردی، چون از قدیم گفتن چراغی که به خونه رواز.
من فقط کاری رو کردم که فکر میکردم درسته. نمیدونستم یه روزی همچین چیز پیش میاد.
باشه همه خودتون ناراحت نکن، تو قد ندارم اشک تو ببینم. به قول قدیمی ها مالت بیده، اختیارشو داشتی. در حقیقت من نباید بیش از حدم جسارت میکردم.
حالا بذار ببینم فردا میتونم از یکی برات جور کنم.
ممنون، خودتو بی زحمت ننداز. با اجازه.
حالا چقدر لازم داری؟
اونی که باید بدونه خودش میدونه. خدا نگهدار.
سخرا، این ساختمونه که الان قد کشیده رفته بالا، قدیما خونه یکی از دوستان بود به اسم فرزانه. چه روزا که تو خونهشون دوره هم جمع می شدیم و بازی می کردیم. بزرگتران می شستن پای بساط سبز پاک کردن و ما بچه هم آتیش می سوزن.
میگم اکرام جون، امشب یه جورایی حرف میزنی.
چطوری؟
یه جوری که انگار دور از جونت قرار راستی راستی بوی الرحمانت بلند بشه.
والا از خدا که پنهون نیست، از تو هم پنهون نباشه. آره چند روزیه به دلم افتاده باید بار سفر رو ببندم. اصلا همین که تصمیم گرفتم طلاهامو هدیه کنم به آستان شاه عبدالعظیمم سربنده همین بود.
اوه اوه ببین اکرم جان، من تا نرم تو حق نداری قدم از قدم برداری. شیر فهم شد؟ افتاد؟
تو که بهتر از هر کسی میدونی عمر دست خداست.
بله اما من این حرفا سرم نمیشه. همین که گفتم من بدون تو تنها توی دنیا نمیمونم.
ماشالله 4 تا بچه داری. چرا تنها؟
نگه تو با 5 تاشون تنها نیستی؟
اونام گرفتاری زندگی خودشون داره. با این همه دغدغه همین هفته یه بارم که سر میزنه از مرا معرفتشون
تموم شد و رفت. پس باز من میمونم و تو. تو هم چی؟ حق نداری قبل از من بیم.
خیلی خب باشه، هرچی شما ام بفرمه.
آفرین، باری کلا دختر خوب.
حالا بیا بریم اون کوچرم ببینیم.
کجا؟
قدیمه اونجا یه مسجد بود. این چه روزایی بود، هر غروب با مادرم میرفتم اونجا بر نماز.
آخه
خیلی دلم میخواد بدونم هنوزم هست یا نه.
حتما هست، حتما. ولی اون روز بذار واسه یه وقتی دیگه. ببین ساعت 12 گذشته ها، بیا بریم، حلوه ها میمونه که نمیشم.
فقط اونجا باشه، فقط اونجا.
بابا خوش انصار، فکر این قابله برم بکن تو دست من. مگه مچام چقدر جون دارم؟ میگیری یه ما اسیر میشم.
خیلی تو نمکشه تو هم قابله مره بده من با هم.
نه من خسته شدم، پاهام هم نمیکشه بیام. یه ساعتی داریم چون کوچه پس کوچه ها میچرخیم. خوشتر خوده یه ماشین بگیر از همینجا بریم دیگه.
ماشینم کجا بود تو این کوچه پس کوچه این وقت شد؟
یعنی وقتی از اون ماشین پیاده شدیم فکر اینجاشو نکردی؟
نه من میخواستم آپولو هوا کنم که پیش پیش فکرشو بکنم.
حالا که میبینی آپولو هوا کردن راحت تره از ماشین گرفتن تو این کوچه پس کوچه هاست. خدایا من از دست این پیرزنه بیفت چی کار کنم؟
شدو قصد نکن بابا، ببینیم سر خیابون حتما اونجا پیدا میشه.
کدوم خیابون خواهر من؟ تا خیابون اصلی که این وقت شب ازش ماشین مسافرکش ردشه دست کم 20 قدمت پیاده روی بکنیم. من که دو قدمشم نمیتونم بیام.
پس میگی چی کار کنیم سخره جون؟
اینو تو باید بگی که انداختیمون وسط این محلکه.
همچی میگه محلکه، هر کی ندونه انگار اومدیم وسط میدون جنگ.
خیلی خوب، اگه اوضاع اونقدر بد نیست پس یه ماشین جور کن ببینم.
فهمیدم. الان سب کن، الان از اینترنت میگیرم.
چی؟
پنجشنبه که بچه اومده بودن خونمون برام اینترنت خریدم. اینترنت دارم.
چه غلط. یعنی تو ماشین کارو بلدی؟
کاری نداره که، الان اینجا می نویسم میاد. سب کن
ببینم.
تاکسی اینترنتی.
ببینم. ای بابا اینطوری که نیست، اون خودش یه دونه از این شکلای جداست. من دیدم. ببین میزنن دوش، بعد یه کارایی میکنن، عکس یه راننده میاد، بعد اون موقع تازه ماشین سفارش میدم.
و اینطوری بشه نمیتونیم تاکسی از این تو بگیریم که.
ایوا
بله؟
باز که برگشتیم سر خونه اوله. حالا میگی چی کار کنیم آخه؟
اونجا رو ببین سهرا، یه ماشین پیچید تو کچه. درمیاد این وری اونا.
خب بیاد. حالا چون قراره این وری بیاد یعنی مسافر کشه، حتمی تو دل این کوچه پس کوچه داری میره خونش. چی میگه؟
حالا بهش میگیم شد زحمت کشی بردمون تا خیابون اصلی. حسن پیری اینه که جوانا دلشون به رحمیت کمکمون میکنن. آی مادر، یه دقیقه بایستم.
نگفتم بفرما اصلا بایستان رب
واسه خودش ندیدم. بودو بیا ببینم. آی جبو وایسا مادر مارم تا سر خیابون ببر.
خدا ببین آخر عمری چی کار میکنی آزم؟
آقای راننده
کشی به خدا
دیدم وایسا. خدا رو شده در دندقب میاد.
بیا پشت.
چی شد؟
خدا بایدم
چی؟
نگاه صورتش خونیه. بابا این حتما خلافکاری، بلا بلایی سرمون نیاره با این همه طلا.
تو این تاریک صورتمو چطوری دیدی؟
ای بابا یه لحظه رفت زیر نور چراغ برق دیدم. اکرم بیا بریم اینجا با این دست و پوتو زود باش. اکرم خطرناکه، به خدا
دادم برس
بودو زود باش. خدا مرگم بزن. ای باز داره میاد دنبالمون، دندرش کرده. اکرم بودو
Thank you.
ایران را بشنویم.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام به همه شما دوستان عزیزم، دوستان کتابخوان و اهل مطالعه. دوستان عزیز، من شهاب شهرزاد هستم و با یک تالار آینه دیگر در پیش روی شما، برای اینکه با هم درباره کتاب حرف بزنیم و به معرفی یک کتاب تازه بپردازیم. کتابی که حالا می‌خوایم درباره‌اش با هم صحبت بکنیم، اثری است از امیلی برونته به نام بلندی‌های بادگیر. امیلی جین برونته زاده 1818 و درگذشته 1848 داستان‌نویس و شاعر بریتانیایی است. برونته علاوه بر نوشتن رمان، اشعار زیادی هم می سرود. بسیاری از اشعار او به همراه اشعار دو خواهر نویسنده دیگرش، یعنی شارلوت برونته و آن برونته، در یک مجموعه به چاپ رسیدند. خواهران برونته سه خواهر انگلیسی بودند که کتابهاشون در دهه‌های 40 و 50 میلادی منتشر شد و جزو آثار کلاسیک ادبیات جهان قرار گرفت. این سه خواهر در واقع از مفاخر ادبی بریتانیا محسوب میشن. همینطور اونا دارای یک برادر هم بودند به نام برانول که او هم یک شاعر و نقاش به حساب می اومد. هر سه خواهر به عنوان آموزگار و همینطور معلم سرخانه به فعالیت مشغول بودند. در سال 1846 این سه خواهر یک کتاب شعری رو با هزینه خودشون منتشر کردند که البته این کتاب موفقیتی به دست نیاورد و بعد از اون خواهران برونته به نوشتن رمان رو آوردند. وودرینگ هایتس، این نام عمارتی است که داستان بلندی‌های بادگیر در اون اتفاق می‌افته و وودرینگ در لهجه محلی این ناحیه به جای گفته میشه که در هنگام طوفان در معرض وزش بادهای شدید قرار می‌گیره. طوفان‌های سخت و بادهای سرد جانفرسا. و نام بلندی‌های بادگیر به همین عمارت و در حقیقت این منطقه‌ای که روی تپه و در معرض باد قرار گرفته اشاره داره. این رو گفتم که بدونید چرا اصلا این کتاب بلندی های بادگیر به این نام نامگذاری شده. برای نام این داستان در فارسی معادل های مختلفی انتخاب کردن مترجم ها. مثلا بلندی های بادگیر، مرتفعات بادگیر، بلندی های بادخیز و حتی عشق هرگز نمی میرد عنوانی بوده که برای این کتاب، برای ترجمه این کتاب، حالا نمیتونم بگم با خوش سلیقگی یا بد سلیقگی خواب شده. امیلی برونته قبل از اتمام دومین رمانش در سال 1848 به علت بیماری سل درگذشت و در اون زمان فقط 30 سالش بود. ویرجینیا وولف درباره خواهران برونته در جایی گفته که ما به عرصه دنیای آزاد گام می نهیم که خواهران برونته به آفرینش آن قد برافراشتند. و کلن یک نگاه ستایش‌آمیزی نسبت به برونته وجود داشته، با وجود اینکه سن کمی داشته، آثار خیلی کمی داشته و با همین یک اثر میتونیم بگیم که در دنیا یک آوازی بسیار بلند پیدا کرده. بلندی های بادگیر 12 رمان برتر جهان از دید بسیاری از مؤسسات پژوهشی و نظرسنجی است و همینطور 6 شاهکار ادبی دنیا از دید روزنامه گاردین معرفی شده. از بلندی های بادگیر اغلب به عنوان نمونه ای از داستان رمانتیک یاد میشه و داستان عاشقانه، و گفته میشه که این رمان میتونه به نوعی از داستان زندگی خود برونته و شخصیت و باورهاش شکل گرفته باشه. در این رمان برونته جهانی رو ترسیم میکنه که در اون آدمها زود ازدواج میکنن و زود هم از دنیا میرن. ازدواج زود هنگام و مرگ در جوانی هر دو به عنوان نشانه هایی از این نوع رمان نویسی در نظر گرفته میشه، چرا که اکثر هنرمندان در اون دوره در جوانی فوت میکردن. یادتون باشه در چند برنامه با سعید مبشری گپ میزدیم که چرا هنرمندان، چرا خیلی از نویسنده ها زود میمیرن، و این یه سوالی بود که هی سعی میکردیم براش جواب پیدا بکنیم. بخش هایی شاید به زندگی خود نویسنده ها مربوط میشه، بیماری هایی که در واقع اون زمان به وجود میامده و گریبان نویسنده ها و البته افراد معمولی دیگر رو هم میگرفته، ولی چاره ای برای درمانش هنوز پیدا نشده بوده. یعنی اگر الان سعید بود به شما میگفت، اینم از جمله اون کسانی بود، اون نویسنده هایی که زود این دنیا رو ترک کردن.
هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
داستان بلندی های بادگیر از زبان مردی به نام لاک وود که مستأجره و همینطور یک پیشخدمت عمارت روایت میشه. جالبه بدونید این کتاب توسط چندین کارگردان به فیلم تبدیل شده. اولین بار در سال 1920 یک فیلم بر اساس بلندی های بادگیر ساخته شد و معروف ترین نسخه فیلمی که از این کتاب ممکنه دیده باشید اثری است از ویلیام وایلر که در یک نظرسنجی در برایتون انگلیس انجام شد و نشون میده که از نظر دوستداران ادبیات در واقع این فیلم هم مورد احترامه. یک خط از رمان بلندی های بادگیر به عنوان یکی از رمانتیک ترین جمله ها در تاریخ ادبیات انگلیسی معرفی شده. دوستان شاید براتون جالب باشه این جمله رو بذارید براتون بخونم. روح از هر چه ساخته شده باشد، جنس روح او و من از یک جنس است. و این جمله به عنوان یکی از عاشقانه ترین جمله های ادبی ادبیات جهان انتخاب شده. و اما بریم به سراغ خلاصه داستان بلندی های بادگیر اثر امیلی برونته. بلندی های بادگیر داستان پرشور یک رابطه عاطفی نافرجامه. داستان با ورود مردی به نام لاکوود به عمارت مورد نظر در داستان آغاز میشه که به عنوان مستأجر به اونجا اومده. لاکوود با مشاهده صاحب خونه خود که یک پیرمرد عجیب و غریب و خشنیه به اسم هیت کلیف کنجکاو میشه که داستان زندگی او رو بدونه. بعدتر از نلی که پیشخدمت قدیمی اون خونه است میخواد تا ماجرای صاحب خانش رو برای او تعریف بکنه، و نلی هم از ابتدا داستان زندگی هیت کلیف و رابطه عاشقانش رو برای لاکوود بیان میکنه. نلی میگه که هیت کلیف یعنی همون مرد صاحب خونه، کودکی سر راهی، یتیم و غیر اصیل و فاقد خانواده بوده که روزی مردی مهربان و ثروتمند به نام ارنشاو او رو با خود به خانه خودش میاره و از او نگهداری میکنه و او رو مثل دو فرزند دیگر خودش یعنی کاترین و هیندلی دوست میداره. آقای ارنشاو بعد از مدتی از دنیا میره و از این زمان هیت کلیف، یعنی همون پسر فقیر و سر راهی، به دختر اربابش یعنی کاترین دل میبنده، ولی چیزی بروز نمیده. در همین حین کاترین هم که البته به او دل بسته است، ولی چون او رو از خانواده اصیلی نمیبینه و فکر میکنه که پول و سواد کافی هم نداره، چیزی از علاقهش مطرح نمیکنه. بالاخره کاترین با ادگار پسر همسایه‌شون ازدواج میکنه و هیت کلیف که خودش رو تحقیر شده میبینه و میفهمه این عشق به کاترین یک طرفه بوده، با کینه و سرخوردگی فراوان بلندی‌های بادگیر رو ترک میکنه و چند سالی خبری از خودش نمیده و سالها بعد در هیبت مردی ثروتمند به اونجا برمیگرده. البته او فقط با این هدف به خونه بازگشته که انتقام سختی از کاترین و همسرش ادگار که عامل بدبختی و به قول خودش سرشکستگی او بودن بگیره. در واقع تنها انتقام بوده که او رو به ادامه زندگی واداشته. اما دوستان، هیت کلیف برای آزار دادن کاترین، با اینکه هیچ علاقه ای به ایزابلا یعنی خواهر شوهر کاترین نداشته، باهاش ازدواج میکنه، ولی چون عشقی به همسرش نداشته مدام او رو مورد آزار و شکنجه قرار میده، تا جایی که زن بعد از چند سال و بعد از به دنیا آوردن یک پسر از دنیا میره. کاترین هم بعد از به دنیا آوردن یک دختر و همینطور آزار و اذیت‌هایی که هیت کلیف برای او ایجاد می‌کرده، بسیار بیمار و ناتوان میشه و بالاخره در جوانی از دنیا میره. با مرگ کاترین، هیت کلیف تمام آرزوها و عشق خودش رو برباد رفته می‌بینه و از اون پس تبدیل به موجودی خشن، افسرده و کینه‌جو میشه و هر شب با حالتی جنون‌آمیز بر سر مزار کاترین میره و با او گفتگو می‌کنه. بالاخره اینکه او دچار جنون و پریشانیه و همچنان از گذشته و عشق نافرجامش میخواد انتقام بگیره و برای همین یک روز فرزند کاترین رو که دختری جوان و زیبا شده بوده میدزده و او رو مجبور میکنه با پسر بیمارش که دچار اختلال روحی و روانی هم هست ازدواج بکنه. دختر بینوا به ناچار مجبور به این ازدواج میشه، ولی بعد از زمان کوتاهی پسر یعنی شوهرش میمیره. هیت کلیف هم که دیگه پیر شده و مدام در خیالش با روح کاترین حرف میزنه و از او میخواد که او رو نزد خودش ببره، بالاخره میمیره و در کنار قبر کاترین دفن میشه. با مردن او آرامش بار دیگر به اون عمارت و منطقه برمیگرده و دختر کاترین با پسر دایی خودش ازدواج میکنه و با رابطه عاطفی که بین این دو ایجاد شده بوده، کینه و دشمنی که سالها در اون خونه وجود داشته از بین میره و این داستان عشق و انتقام پایان می‌گیره. خب دوستان عزیز، سپاسگزارم از اینکه این برنامه رو هم شنیدید. این برنامه تالار آینه اختصاص داشت به معرفی بلندی‌های بادگیر، کتابی از امیلی برونته، و یک جمله جالب از کتاب رو براتون بخونم: خیلی بد است آدم بیخود منتظر حوادث بد باشد. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد، ایران را بشنوید.